أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. القول في التقصير، المسألة الأولى، يجب بعد السعي التقصير، أي قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقص الظفر. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. بعد از اینکه وارد شدیم در بحث تقصیر در عمره تمتع، در اولین مسئله ای که از سوی مرحوم امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح شد، سه تا فرع بود. فرع اول عبارت بود از این که به هر حال بعد از انجام سعی نوبت به تقصیر میرسه و تقصیر هم واجبه، که این رو از ادله استفاده کردیم. لذا ایشون هم فرمودند یجب و بعد از سعی تقصیر رو. فرع دومی که مطرح شد بیان تقصیر بود، که منظور از تقصیر در احرام چیه. فرمودن عبارت است از کوتاه کردن مقداری از ناخن یا موی سر یا حتی شارب یا لحیه، هرچند در ادامه فرمودن که احتیاط مستحب اینه که به کوتاه کردن ناخن تنها اکتفا نشه، که البته این مطالب رو بررسی کردیم و بیان کردیم که ولو بعضی ها مثل مرحوم علامه به کافی بودن کوتاه کردن ناخن در تقصیر تصریح کرده اند، ولی احتیاط اینه که به اون اکتفا نشه و دلیلش هم روایات رو وقتی بررسی کردیم دیدیم در روایتی اکتفا کردن به مجرد قص ظفر و کوتاه کردن ناخن بسنده نشده. اینجا یه دوتا نکته رو اجازه بدید عرض بکنم که در کتاب تحریر تصریح به اونها نشده. یکی این که ببینیم خب حالا که ما میخواییم موی سر رو یا مثلا احتیاطاً میخواییم در کنارش ناخن رو کوتاه کنیم، آیا باید از وسیله خاصی بهره بگیریم؟ مثلا حتما از قیچی یا از یک وسیله آهنی دیگر استفاده بکنیم یا نه کسی که دسترسی نداره، حالا فرض کنید ناخونش رو با دندان هم کوتاه بکنه یا موهاش بلند به دهنش میرسه، مقداری از موها رو با دندونش به چینه کفایت میکنه. به نظر میرسه که لازم نیست حتما از وسیله خاصی برای تقصیر استفاده بشه. از هر طریقی که عرف بگن تقصیر انجام داد، مو یا ناخن رو کوتاه کرد. عرض خواهم کرد کوتاه کردن و تقصیر غیر از نتف و کندنه ها، کوتاه کردن این کافیه. این مطلب رو میشه از صحیحه حلبی از امام علیه السلام که گذشت استفاده کرد. امام علیه السلام در صحیحه حلبی که به عنوان حدیث دوم از باب سوم ابواب تکثیر وارد شده بود، اونجایی که سوال کرد که آیا چه کار بکنه، حتما باید با وسیله باشه یا نه، امام فرمودن نه لازم نیست، چرا که در اونجا امام فرموده بودند که هر همه دسترسی به وسیله ندارند. لیس کل احد یجد المقاریض، پس لیس کل احد یجد المقاریض یا لیس کل احد یجد جل ما، همه که دسترسی به جلم و مقاریض و اینها ندارن. اما عرض کردم آیا کندن این که موی سر رو بگیره بکشه و کنده بشه موی سر، که اصطلاحاً بهش میگن نتف با تای دو نقطه، آیا کندن به جای تقصیر کفایت میکنه یا نه؟ به نظر میرسه که نه، چون اون چه که به عنوان یکی از اعمال در عمر ذکر شده تقصیره، وقتی به عرف عرضه بکنیم، عرف بین دو کلمه تقصیر و نطف تفاوت قائله. پس چون نطف غیر از تقصیره و اونچه که بیان شده به عنوان بخشی و جزئی از عمر تقصیر هست، بنابراین نمیشه به نطف اکتفا کرد. و اگر کسی بگه آقا ازاله سر، ازاله مو، بالاخره تقصیر ازاله موست، حالا این ازاله و برطرف کردن مو به هر طریقی که صورت بگیره، چه با دندون بکنه، چه با قیچی، چاقو، نمیدونم گوشه ای از نیزه و شمشیر و امثال اینها، یا نه بکنه، چرا میگید کندن کافی نیست؟ ما عرض میکنیم که نه، این که مراد از تقصیر ازاله باشه اینو قبول نداریم. دلیلی نداریم بر این که مراد از تقصیر ازاله باشه و صرف ازاله به جای تقصیر کافی باشه تا بتونیم بگیم که چون ازاله مراد از این تقصیر هست، پس اگر نطف هم صورت بگیره و با کندن بخواد از احرام خارج بشه، این عمل درست باشه و بشه اکتفا کرد. نه، این ادعا مورد قبول نیست. این یه نکته. نکته دیگه این که آیا مقدار مشخصی لازمه برای تقصیر؟ مثلا فرض کنید یه بخش عمده ای از سر یا همه سر رو کوتاه کنه یا نه. همینطور در تقصیر اظفار آیا باید همه ناخن‌های هر دو دست و هر دو پا مثلا گرفته بشه؟ جواب اینه که نه، از نظر عرف هر چیزی رو که تقصیر شعر فرد حساب میشه یا تقصیر ناخن حساب میشه کفایت میکنه. لازم نیست حتما بگیم ما به اندازه یه وجب باشه، نمیدونم به اندازه یک طرف سر باشه، یا به اندازه تعداد ناخونهای یک دست باشه یا دو دست باشه. نه خیر، عرفاً بگن تقصیر شعر یا تقصیر ناخون، تقلیم ناخون انجام گرفت. این امر عرفیه. لذا ببینید مرحوم علامه در منتها عبارتشون در صفحه 443 از جلد 11 هم اینه، شون فهمد و ادنه تقصیر ایقصر شیئا من رأسه من شعر رأسه ولو کان یسیرا. کمترین مقدار تقصیر و کوتاه کردن موی سر اینه که چیزی از موی سرش رو کوتاه کنه، ولو چه کم، هرچند یسیر باشه و کم باشه. و اقله ثلاث شعراتین، حتی اقلش اینه که دیگه سه عدد تار مو رو بگیره و اونا رو بکنه. بکنه که منظور تقصیر کنه، کوتاه کنه، نه نطف. پس و اقله ثلاث شعراتین لأن الامتصال یحصل بهی فیکون مجزئا. برای که امتصال با همین اقل حاصل میشه، همین اقل مجزیست. لازم نیست حتما همه موی سر رو کوتاه کنه یا مثلا بخش عمده ای از سر رو، نه، همین که صدق بکنه که تقصیر کرده کفایت میکنه. در این رابطه روایتی از امام صادق علیه السلام هم نقل شده در قالب مرسله که در جلد نهم از کتاب شریف وسائل همین باب سوم از ابواب تقصیر حدیث سومه. ببینید عبارت اینه، روایت محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر، تا اینجا مشکلی نیست، سند کاملا صحیحه. اما ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا، حالا کیا هستن نمیدونیم، لذا گفتیم مرسله است. البته مرسلات ابن ابی عمیر در حکم صحیحند، از در سند مشکلی نداریم. خب پس ابن ابی عمیر به واسطه بعضی از روات شیعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال تقصر المرأة من شعرها لعمرتها، اما چقدر؟ مقدار الانمله. پس خانم در تقصیر عمرش به اندازه بند انگشت انمله، همین که به اندازه یک بند انگشت از مو رو تقصیر بکنه کفایت میکنه. با این بیان اجازه بدیم بریم سراغ سومین و آخرین فرعی که از سوی حضرت امام راحل در این مسئله آورده شده، و اون اینه که ایشون فرمودن ولا یکفی حلق الرأس فضلا عن اللحیه. ما بحثمون اینه که پنجمین و آخرین عمل در احرام عمره تمتع، کسی که محرم به عمره تمتع شده، بعد از اینکه احرام را انجام داد، بعد از اینکه طواف دور خانه خدا را انجام داد، بعد از اینکه نماز رو در نزد مقام ابراهیم خوند و سعی بین رکوه صفا و مروه را انجام داد، تقصیر باید بکنه. آیا میشه به جای تقصیر حلق بکنه؟ یعنی سر را تیغ بندازه؟ حلق در تحریم فهمت ولا یکفی حلق الرأس، این که بخواد سر رو حلق بکنه این کفایت نمی کنه، جای تقصیر رو نمی گیره. وقتی حلق رأس کفایت نمی کنه فضلن عن اللحیه، تا چه برسه به این که طرف از فرصت استفاده کنه اونجا بگه آقا من به قصد این که بخوام از احرام خارج بشم میخوام حلق لحیه بکنم. محاسن و ریش مبارک رو بخواد با تیغ حسابشو برسه. در این رابطه اون چه که بین فقهای شیعه مشهوره اینه که گفتن آقا باید تقصیر بشه، لذا اگر بخواد حلق بکنه و تیغ بندازه این درست نیست، بلکه اشاره خواهم کرد که اصلا حلق در عمره تمتع حرامه و اگه کسی قبل از تقصیر حلق بکنه باید یه گوسفند کفاره بده. خب در این حال که این نظر مشهوره و امام خمینی رحمت الله علیه هم بر اساس نظر مشهور فتوا داد ولا یکفی حلق الرأس فضلا عن اللحیه، اما بعضی از فقهای بزرگوار قائل به اجزاء حلق شده اند، گفتن حلقم بکنه اشکالی نداره، مثل مرحوم شیخ در کتاب خلاف در صفحه 330 از جلد دوم به عنوان مسئله 143 وقتی میخواد افعال پنجگانه عمره تمتع رو بشماره، وقتی میگه افعال العمره خمستون، در ادامه فهمد که و تقصیر پنجمین و آخرین عمل عمره تمتع تقصیره و این حلقه جازه، شون فهمد که اگر حلق هم بکنه جائزه، هرچند و تقصیر افضل، تقصیر کردن و کوتاه کردن بهتره، اما اگر هم حلق هم کرد اشکالی نداره جائزه. بعد فهمد و بعد الحج الحق الحلق افضل، اما کسی که حج انجام داده در منا که بعد از رمی جمره عقبه در روز دهم و قربانی نوبت میرسه به خارج شدن از احرام به وسیله حلق یا تقصیر، اونجا میفهمید که حلق بهتره، بعد از حج حلق بهتره. اما در عمره در این حال که حلق مجزیست از نظر مرحوم شیخ در کتاب خلاف، حلق مجزیست اما تقصیر بهتره. اما همین شیخ که در کتاب خلافشون قائل به جواز حلق شدند، در غیر کتاب خلافشون در مثل نهایه و مبسوط میگن نه حلق حرامه. در صفحه 246 از کتاب نهایه و همینطور در صفحه 336 از جلد اول کتاب مبسوطشون قائل شدن به این که نخی در عمره تمتع حلق حرامه و اگر عمدن این حرام رو انجام بده باید کفاره هم بده، که کفارش هم یک گوسفنده. پس خود مرحوم شیخ اون چه که در کتاب خلاف فرموده بودند که حلق به جای تقصیر کفایت میکنه و مجزیست، در دو کتاب دیگه خودشون یعنی در نهایه و مبسوط این حرف رو قبول ندارن. در این حال بازم میبینیم علامه هم در کتاب تحریر قائل شدن که حلق جائزه، در صفحه 598 از جلد اول تحریر الاحکام فرموده لو حلق فی احرام العمره اجزعه، اگر در احرام عمره که منظور عمره تمتعه حلق بکنه کفایت میکنه، خلاف مشهور. حلق رو کافی شمرده. بعضی از فقها هم مطلق حلق رو همه سر رو تراشتن نه، ولی گفتن اگر بعضی از سر رو حلق بکنه کفایت میکنه، مثل مرحوم صاحب حدائق در صفحه 301 از جلد 16 حدائق و مرحوم شهید اول در صفحه 415 از جلد اول دروس، نظرشون اینه که اگر فقط بخشی از سر رو حلق بکنه، نه که همه سر رو، این اشکالی نداره و جایگزین تقصیر میشه و با اون حلق بعض سر به نظر صاحب حدائق و مرحوم شهید اول هم از احرام خارج میشه. اما بعد از این که عرض کردیم مشهور عدم کفایت حلق رأسه ولو بعضی ها با اختلاف تعبیراتی که دارند، حالا یا به نحو مطلق یا حلق بعض سر رو تجویز کردند، به نظر میرسه که نه، در عمره تمتع نمیشه حلق رو جائز شمرد، چون اونی که به عنوان جزئی از عمره تمتع شمرده شده تقصیر، لفظ تقصیر قبلا هم اشاره کردم غیر از لفظ حلقه، بنابراین نمیشه قائل به کفایت یکی از اونها به جای دیگری شد. در عمره تمتع چون تقصیر رو گفتن نمیشه حلق کرد، کما اینکه در حج تمتع بعد خواهیم رسید برای سروره و برای کسی که اولین حجشه حلق رو خواهیم گفت، نمیشه به تقصیر اکتفا کرد مگر دلیل باشه. خب بنابراین به نظر ما ظاهرا در عمره تمتع تقصیر متعینه، نمیشه به جاش حلق انجام داد و این تعینه تقصیر در عمره تمتع از ظاهر بعضی از روایات هم استفاده میشه، مثل صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که این صحیحه در جلد دهم کتاب شریف وسائل شیعه وارد شده، باب هفتم از ابواب حلق و تقصیر که اون بعد از اعمال حج بعد از ذبح میرسه به حلق و تقصیر، اونجا به عنوان حدیث هشتم ببینید سند کاملا صحیح بودنش روشنه و نیاز به بررسی نداره. ببینید و انه یعنی از مرحوم شیخ طوسی، چون در اولین حدیث این باب داره محمد ابن الحسن به اسنادهی، بعد دیگه و به اسنادی منظور همین مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب بشه. ام صفان ابن یحیی ان معاویه ابن عمار، اینا خب شخصیت های بسیار برجسته مورد وثوق به توثیق خاص و توثیق عام مند. ان ابی عبدالله علیه السلام و از امام صادق علیه السلام معاویه بن عمار نقل میکنه، قال اذا احرمت فاعقست شعر رأسك او لبته فقد وجب عليك الحلق. پس هرگاه در حال احرام عقیسه درست کردی، عقست یعنی موها رو سر رو جمع کردی این وسط و بستی به صورت قلمبه، و یا لبته کلبید هم اینه که چیزی روی به سر بگذاری، حالا داروی درمانی نمیدونم گل ختمی یا سمغ و چیزی که مانع از این میشه که بعضی از حیوانات اذیت بکنه موی سر رو، مانع از قمل و اینها بشه. خب پس اگر موها رو جمع کردی و بستی در وسط سر، یا به موی سرت سمغ و امثال اینها مالیدی، فقط وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر. باید حالا اینا مال حج ها، اما حالا توجه کنید در ادامه میخواستم کلمات براتون روشن بشه. و این انت لم تفعل فمخیر لک التقصیر، اما اگر این کارا رو نکردی فمخیر لک التقصیر والحلق فی الحج، اگه در حج در احرام حج مخیری بین تقصیر و حلق، اما ولیس فی المتعه الا التقصیر. این بخش مورد نظره، ما بحثمون در عمره تمتع، امام میفهمد که ولیس فی المتعه الا التقصیر، در احرام عمره تمتع فقط تقصیر جایزه، نمیتونی حلق بکنی. پس این به روشنی هرچی تمامتر تکلیف رو تعیین کرد و مشخص کرد که وظیفه متعین در تقصیر و حلق کفایت نمیکنه و جایگزین نمیشه. خب تازه با اجازه عزیزان خواهیم گفت نه تنها حلق جایگزین نمیشه و مخیر بین حلق و تقصیر نیست، بلکه حلق از محرمات احرامه. خب وقتی از محرماته و از اون طرف هم شما تقصیر رو به عنوان یک عمل عبادی میخواید انجام بدید، چطور میشه با عمل حرام قصد غربت کرد؟ خب وقتی تقصیر واجب عبادیه پس نیازمند قصد غربته. خب وقتی نیازمند قصد غربته، شما با عمل حرام نمیتونید قصد غربت انجام بدید. کما اینکه عرض کردم نه تنها نمیشه بهش اکتفا کرد، بلکه کفاره هم ثابته. بعد از اینکه کفایت حلق رأس رو قبول نکردیم و گفتیم که نخیر حلق رأس، حلق رأس کافی نیست و به درد نمیخوره، دیگه حلق لحیه هم تکلیفش روشنه. خب برای اینکه در شرایط عادی هم حلق لحیه حرمت داره، و چطور میشه با عملی که حرام است شما قصد با قصد قربت بخواید بگید ما این رو به عنوان خروج از احرام انجام میدیم، به عنوان تقصیری که واجب عبادی است انجام میدیم؟ پس نخیر، وقتی حلق رأس که در شرایط عادی جایزه اونجا حرام شد و نمیشه با او از احرام خارج شد، به طریق اولا با حلق لحیه نمیشه خارج شد و جائز نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.